رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه 11 اپریل. در آغاز سر خط خبرها. نخست وزیر اوکراین در شهر دنیتسک گفت که منطقه های کشور باید نیروی بیشتری داشته باشند. رئیس جمهوری تاجیکستان در بعضی ساختارها تغییرات کادری وارد کرد و در آخر ماه اپریل نخست وزیران تاجیکستان و قرقیزستان با هم ملاقات و مسئله های مرزی را بررسی می کنند. تفصیل خبرها. 11 اپریل آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین در شهر دنیتسک گفت که منطقه های کشور باید نیروی بیشتری داشته باشند تا در این منطقه ها برای برگزاری رای‌پرسی در مسئله های مهم اجازه داده شود. یاتسنیوک در دنیتسک با رهبران منطقه ملاقات کرد، ولی از ملاقات با اعتراضگران خودداری نمود، زیرا آنها بناهای حکومتی را در مرکز شهر به تصرف خود درآوردند. اعتراضگران دنیتسک را جمهوری مردمی دنیتسک اعلام کردند. یاتسنیوک از اعتراضگران خواست که بناهای دولتی را خالی و اسلحه خود را به مقامات سپارند و گفت که مخالف استفاده نیرو برای دوباره بازگردانیدن بناهای دولتی می باشد. سرگئی لاورو وزیر کارهای خارجه روسیه میگوید باید بعد تلاش ها برای قانونی کردن حکومت اوکراین خاتمه داده شود تا وضع در این کشور به حالت عادی برگردد. 11 اپریل لاوروف در مسکو گفت برای اوکراین ضرور است که ضمانت قانونی موضع‌گیری بی‌طرفانه خود را داشته باشد تا بحران اوکراین حل شود. در این مورد لاوروف مخالفت روسیه با پیوستن کیف با پیمان ناتو را تاکید کرد. لاوروف همچنین گفت که روسیه آماده از هفته آینده با امریکا و اتحادیه اروپا و اوکراین مذاکرات چهارجانبه انجام دهد. وزیر خارجه روسیه گفت که در این مذاکرات همچنین باید مسئله های انرژی از جمله قرض اوکراین برای گاز روسیه در دستور روز مذاکره وارد شود. لاوروف تاکید کرد که در قانون اساسی اوکراین باید اصلاحات بنیادی انجام بگیرد نه سطحی. رئیس جمهوری تاجیکستان با فرمان در ساختارهای دولتی یک سلسله تغییرات کادری وارد کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید که جمشید حامیدوف نماینده دائمی تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر سازمانهای بین المللی در ژنو تعیین گردیده است. طبق دستور دیگری پرزیدنت حلیم محمودوف معاونی دیرکتوری آژانسی نظارت مواد مخدر و نزاکت آدینایو معاون رئیس آژانسی سغورته اجتماعی تعیین شده اند. همچنین نسیم آلیموف معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و طاهر نوروف معاون سردار خدمات گمرک تاجیکستان تعیین گردیده اند. کاخ سفید امریکا می گوید براک اوباما رئیس جمهور امریکا و انگلا مرکل نخست وزیر آلمان تحریم های بعدی ضد روسیه را بررسی کردند. تحریم ها بر ضد روسیه برای دست داشتن در بحران اوکراین پیش بینی می شود. کاخ سفید در اعلامیه گفته است که در جریان گفتگوی تلفنی اوباما و مرکل بار دیگر از مسکو خواستند که نیروهایش را از منطقه های مرزی با اوکراین فراخواند. در اعلامیه گفته می شود که جدای خواهان جانبدار روسیه ظاهرا با کمک مسکو ثبات وضع را در اوکراین با معرکه های سازمان داده تحریکات و خرابکاری به هم میزنند. در اعلامیه آمده است اوباما برای امریکا، اتحادیه اروپا و سایر همپیمان های خود ضرور میشمارد که با تشدید بیشتر مناسبات با روسیه و تحریم های بیشتر آماده باشند. آنتون سیلوانوف وزیر مالی روسیه میگوید که امکان قرارداد داد و گرفت میان روسیه و ایران بعد از تحریم های سازمان ملل متحد آغاز خواهد شد، نه بعد از تحریم های امریکا. سیلوانوف 11 اپریل در واشنگتن گفت که روسیه با نظر داشت تصمیم های سازمان ملل درباره تحریم ها عمل خواهد کرد و در واشنگتن در ملاقات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی شرکت دارد. با گفته سیلوانوف قانون های امریکا از مقررات سازمان ملل متحد فرق دارد. در آخری ماه اپریل ملاقات قاهر رسولزاده و جوامرد اوتربایف نخست وزیران تاجیکستان و قرقیزستان در نظر داشته شده است. در این ملاقات مسئله های مرزی بررسی خواهد شد. در این باره عبدالرحمن ماماتالیف معاون نخست وزیر قرقیزستان به مطبوعات خبر داده است. دو هفته پیش ماماتالیف در مقام معاون نخست وزیر تاقان مامیتوف را عوض کرد. ماماتالیف از جناح حزب اوتاجورت در پارلمان نمایندگی میکند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. تا چه اندازه فتوای شورای علمای تاجیکستان درباره منع فروش اعضای بدن با قانونهای تاجیکستان مطابقت دارد؟ در ولایت سوغد زنها راه های طلاق از شوهران مهاجری بدرک شده خود را میجویند. و گروه در ایران نمیخواهند ریچارد فرای دانشمند امریکایی طبق وصیتش در اصفهان به خاک سپرده شود. چرا؟ مجله خبری را با گزارش ها ادامه می دهیم. با فتوای شورای علمای تاجیکستان فروش عضوهای بدن و یا دادن آن به نفر دیگر یا به شخص بیمار از نگاه مذهب حنفیه گویا جایز نیست. اما مسئولان شورای علما میگویند که در صورت هدیه گرده به نفر بیمار سلامتی صاحب گرده زیر خطر نرود، در آن صورت این کار ممکن است. اما سوال مطرح این است که در تاجیکستان دارای نظام دنیوی چنین فتواها با قانونهای تاجیکستان مطابقت میکنند و یا آیا کسی یا نهاد چنین فتواها را بررسی میکند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکاری ما عبدالله اشرف در شهر دوشنبه.
شورای علمای تاجیکستان پس از آموزش مسئله فروختن اعضای بدن و یا دادن آن به نفر دیگر به این نتیجه رسیده است که چنین عمل از نگاه مذهبی حنفی جایز نیست. جمال الدین خاموشوف سردار بخش فتوای شورای علمای تاجیکستان روز جمعه 11 اپریل به رادیوی آزادی گفت این مسئله مدت چند در شورای علما مورد بررسی قرار داشت و نمایندگان بخش فتوا به این نتیجه رسیدند که از نگاه مذهبی حنفی فروختن اعضای بدن و یا به نفر دیگر دادن اعضای بدن و یا قاچاق آن جایز نیست. جناب خاموشوف گفت
و پول حرام از انتفاش ممنوع از نگاه شدن از نگاه منصد حنفی.
جناب خاموشوف افزود که این مسئله ظرفیت های خاص دارد و اگر در صورت که نفر می خواهد یک گرده خود را به نفر بیمار هدیه کند و سلامتی صاحب گرده زیر خطر نرود، در آن صورت ممکن است. در غیر صورت این عمل را مذهب حنفی غیر شرعی و گناهی عظیم می داند. این هم در حالی که به اطلاع وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان همساره بیش از 100 ساکن کشور به عوض نمودن گرده احتیاج پیدا میکند، لیکن از این شماره تنها 20% امکانی در خارج رفته با قیمتی از 20 تا 40 هزار دلار عوض کردن گرده خود را دارند. اشورالی دوستیف رهبری مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در صحبت به رادیوی آزادی گفت در تاجیکستان قانون در مورد عوض کردن عضو بدن از نفر دیگر قبول کرده شده است. زمینن در تاجیکستان قانون درباره ترانسپلانتاسیای عضوها و یا بافته‌های انسان هنوز سال 2007 قبول شده است، اما موافق آن عضوی بدن خیش را به نفر دیگر تنها افرادی به هم پیوندی خیشاوندی و یا ژنتیکی داشته میتوانند بدهند. این قانون همچنین پیوند کردن عضوهای بدن جسد بیجان را به نفر دیگر اجازه میدهد، بنده که با آن نیز روحانیان تاجیک مخالفت دارند. قانون مذکور ممنوع و یا جایز بودن خرید و فروش عضوهای بدن را مقرر نکرده است، اما تنها نصب عضو خویشاوندان را به یکدیگر اجازه داده است، آن هم به شرطی که اعطای عضو بدن به سلامتی شخص دونور ضرر مرگ‌آور نداشته باشد. همان گونه که مسئولان شورای علمای تاجیکستان نیز به این ضرورت تاکید میکنند. این هم در حالی که وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان وارد کردن تغییر ایلاوه ها به قانون های تاجیکستان در مورد عوض کردن عضو های بدن به خاطر نیازمندی های مردم ضرور می شمارد. در تاجیکستان در مرکز ملی پیوندسازی بارها عملیات عوض نمودن گرده انجام داده شده است، ولی بیماران گرده ها را از پیوندانشان دریافت کردند. اما تاجیکستان یک کشور دنیوی است و بر پایه قانون‌های جاری کشور قاچاق عضوهای بدن انسان ممنوع است، ولی حالا تا کجا فتوای شورای علما میتواند مؤثر باشد و مردم را از فروختن اعضای بدن و یا دادن آن به شخصی بیمار باز دارد، در محافل تاجیکستان بحث زیادی را برانگیخته است. مظفر علیموف رهبر مرکز تحلیلی شرق در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
و در این موردم من گمان نمی کنم که این حتمی باشد. آدمی که متعصب باشد و بسیار به این افراطمند باشد احتمال راضی نشود، اما آدمی که می باشد برای وای حیات در مد اول ایستد حیوا ده ها فتوا دادن شد که این با کی لازم یا مثلا کی چی به این اعتبار می زد. اگر قانون اجازت دهد و خود دکترها تفسیر دهند که این یگانه راهی نجات همه آدم است، خدیگه چی لاج این با این مثلا فتواها من کردن معنا ندارد.
در همین حال جناب علیموف افزود با آنکه شورای علما یک نهاد جمعیتی است، اما کارمندانش از بودجه دولت معاش میگیرند. از این رو به تاکید و این حالت مخالف قانون اساسی تاجیکستان است که موافق آن دین از دولت جدا اعلان کرده شده است. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
جایز نبودن فروش عضوهای بدن و یا دادن آن به نفر دیگر یا شخص بیمار از نگاه مذهب حنفیه.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
نهادهای دادگاهی ولایت سغد میگویند که در این اواخر مراجعات به یا شکایت زنان ساکنان برای بیکار کردن عقد نکاح با همسرانشان به سبب بی‌درک شدن آنها افزوده است. اما دادگاه میگوید که تنها در صورت نشر آگاهی درباره بی‌درک گشتن این افراد و پیدا نشدن آنها در مدت 3 ماه میتواند شکایت را بررسی کند. معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیوی آزادی در شهر خوجند، این موضوع را به بررسی گرفته است.
منیره یک جوانزن سعودی است که میگوید سال 1999 بعد 5 سال خانه‌دار شویش، شوهرش نعمت جان شادیف راه مهاجرت کاری روسیه پیش گرفت و دیگر از خود درک نمی‌دهد. آنها در زندگی یک جایت 2 فرزند، یکی پسر و دیگری دختر به دنیا آوردند. منیره می افزاید:
جواب که سال دوید بی مها کتا دست مدرس امنیتی برفتگی بچه در دوست نمیشن از زمان خطا نمیشن.
حالا فرزند کلانی منیره جواهر به سن 17 قدم گذاشته است. این جوانزن تاجیکی دهه دوردست سغد میگوید اصلا وای تا به امروز به شوهرش صادق است و در سر خیال شوهری نو کردن ندارد، اما بالاخره تصمیم گرفت از شوهری او را و فرزندانش را ترک کرده با راه دادگاهی جدا شود. زمنان رفیقان شوهرش بارها به منیره پیام دادند که شوهرش را سلامت در روسیه دیدند و او زندگی سبک بارانه دارد و در یاد وطن و آیلش نیست. در همین حال دادگاه ناحیه اشت بعد بررسی عریضه منیره شادیه و ساکن جماعت پانغاز این محل تعینات صادر کرده است. خسرو قربانوف کاتب دادگاه مذکور در صحبت با رادیوی آزادی گفت که طبق آن منیره شادیه و در نشریه رسمی تاجیکستان درباره جستجوی شوهرش اعلان چاپ میکند و با نتیجه آن دادگاه تصمیم میگیرد و میافزاید:
بعد از مهلت 6 ماه مراجعه کرد گزیت و از بعد از 1 ماه اگر گفت خبر نمیدن که باشد سود میتواند که بیدرال گوی بیلون کنه در اصلا سمه میگرد اقتی نکاش بیکن میکنه.
سرگذشت منیره به تقدیر صدها زنان سعودی مانند است که شفران آنها سالها پیش به قصد مردکاری در روسیه ترک تاجیکستان کرده و دیگر از خود درک نمیدهند. بحری عبدالرحمن و رهبری سازمان جمعیتی دیار در شهر خوجند که تای چندین سال در همدستی با برنامه روسی تلویزیونی جدی مینیا منتظرم باش، به تهیه روی خط و جستجوی این گونه ساکنانی بی‌درک گشته سعودی مشغول است. در صحبت با رادیوی آزادی گفت که اخیراً روی خط بیش از 1000 افرادی عمدتاً در مهاجرت کاری روسیه بی‌درک شده را در اختیار دادستانی سعود گذاشته است. به گفته خانم عبدالرحمنوا، اکثر کل آنها مردانند که در فکر راحت در پهنای روسیه بی پروا از آیله و پیوندان خود سرگردانند. و افزود خانم عبدالرحمنوا افزود در این حال بار روزگار و مشکلی کلان کردن و تعلیم و تربیه فرزندان را زنان تنهای تاجیک میکشند. برخی از آنها با راه قانونن بی‌درک اعلان کردن شوهرانشان از نو ازدواج میکنند و در قطار نسل نوی تاجیک فرزندان مهاجران بی‌درک شده به وایه میرسند که مثل فرزندان منیره هم صحبت اولمان از کودکی پدری خود را ندیدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مراجعتی صدها تن از ساکنان به دادگاه برای بیکار کردن عقد نکاحی آنها با شوهران بی‌درک شده اشان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری را میشنوید. ریچارد فرای، دانشمند مشهور امریکا که در جهان با تحقیقات خود در رشته ایران شناسی شناخته شده است، وصیت کرده بود که وی را در شهر اصفهان ایران به خاک سپارند و چنین کار گواه اعتقاد و احترام وی به ایران و تاریخ و فرهنگ آن خواهد بود. در گذشته دو نفر از دانشمندان امریکایی به همین ترتیب در کنار زاینده رود اصفهان به خاک سپرده شده بودند. یکی از آنها آرتور پاپ، استاد ریچارد فرای، و دیگری فیلیکس اکسرمن، ایرانشناسان می باشند. سال 2010 محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری وقت ایران، وصیت نامه ریچارد فرای را که آخرین سالهای حیاتش را در شهر بوستون امریکا پسی سر می کرد پذیرفت و برای این کار اجازه هم داد. ولی اکنون در ایران گروه پیدا شده است و نمی خواهد ریچارد فرای در ایران به خاک سپرده شود. ریچارد فرای از ایرانشناسان معروف جهانی است و بارها به تاجیکستان نیز سفر کرد است و فرهنگیان تاجیک وی را خوب میشناسند. وی 27 مارس در سن 94 سالگی در بوستون درگذشت. در یک گفتگو از عباس جوادی، کارشناس منطقه‌ای در رادیوی آزادی، پرسیدم چرا حالا در ایران گروه نمیخواهد که ریچارد فرای در آنجا به خاک سپرده شود.
به نظرم این درست نیست که ایران نمیخواهند. به نظرم یک گروه سر و صدا میکنند و مرگ بر فلان و زنده باد فلان و فلان میگویند. با این ترتیب همه رو ساکت میکنند، مردم عادی هم میترسند و صداشون در نمیاد. واقعیت این است. ریچارد فرای این در دنیا شد بزرگترین پروفسور و عالم و دانشمند ایران شناسی بود، فرهنگ و تاریخ و هنر ایران، باستان شناسی ایران، و عکاس فوتوگراف خیلی ماهری بود، استاد بسیار با سابقه، مهمترین مشهورترین دانشگاه دنیا هاروارد بود. اینکه خودش آرزو داشت و در مصاحبه با CNN گفته بود که آرزو دارم من در ایران در اصفهان به خاک بسپارن، واقعا عاشق ایران بود. نمیدونم اینو تراژدی باید گفت یا اینکه کمدی هست، سیستم سیاسی هست به نظرم این کار مسئولش، که بعضی ها رو ما در فارسی عربی هم هست میگویم مسحور کرده، یعنی شیدا و شیفته، از خود بی خود کرده، از بس که تحت تأثیر شعار و ایدئولوژی و غیره هستن، مرگ بر زنده باد. اینو سیاسی هست. یک لحظه فقط قبلش رو ببینید، آرتور پوپ معلم ریچارد فرای بود.
بله،
آرتور پوپ پروفسور های دانشگاه برکلی کالیفرنیا داره، اونم رئیس بخش ایران شناسی بود، مشهور به اندازه حداقل فرای بود. با وصیت خودش در چیز به خاک سپرده شد، در همون اصفهان در نزد رودخانه زاینده رود، زمان شاه البته بود، یک جای آرامگاه خیلی زیبا و قشنگی با معماری ایرانی. حالا در شرایط فعلی رفتن روی آرامگاه شعار نوشتن با رنگ روغن که بنای آمریکایی تخریب باید گردد، مرگ بر آمریکا و غیره. چرا؟ کی میکند؟ شما فکر میکنید که آدمهای ناشناس بیان میکنن این کار؟ امام جمعه اصفهان یعنی نماینده رهبر انقلاب اسلامی ایران آقای خامنه ای اخیرا گفته است درباره فرای، گفته است که ما این مصر غربی رو آمریکایی رو اجازه نمیدیم در اصفهان به خاک سپرد. دور جاهلیت اعراب هم نمیکردن قبل از اسلام.
ببینید آقای جوادی، چون ریچارد فرای شخصی معتبر در تاجیکستان هم دانسته می شود و فرهنگیان تاجیکستان خیلی احترام می گذارند، آیا امکان ندارد که مثلا حالا این مسئله را در ایران سیاسی کردند در تاجیکستان دفع شود؟
ما نباید همچه صحبت کنیم یا فکر کنیم که باید. این اونجا مانده است جسدش رو هیچ کس قبول نمی کند ما قبول کنیم. این برای ایران مایه افتخار می بود که یک نفر که ایران شناس است، فرهنگ تاریخ ایران رو میشناسد و نوشته است و مشهور کرده است و باعث آشنایی بیشتر مردم دنیا با فرهنگ و تاریخ ایران شده است، خاک ما ایران به خاک سپرده شود. برای هر کس، برای تاجیکستان، برای روسیه هم مایه افتخار است. هر دانشمندی بیاد، نه ایران شناس، لازم نیست ایران شناس باشد، ممکن است یک نفر فیزیک باشد، یک نفر نمیدونم آدم مشهوری در علم طب باشد، جای افتخار است برای هر کس. البته این که تاجیکستان می شود نمیشه، من نمیدانم، کار منم نیست، نمیتونم من نظر بدهم، ولی برای هر کسی، هر کشوری و هر ملتی مایه افتخار است، سربلندی هست.
پس ما میتوانیم بگیم که چرا دفن یک فرهنگی در ایران حالا جنبه های سیاسی میگرد، به مسئله سیاسی میخواهند تبدیل
کنند؟ به زور، بله. چرا نمیدونم، به خاطر اینکه احتمالاً آمریکایی هست و هر آمریکایی در نظر آقایان حکومت جاسوس آمریکا هست و CIA هست.
اونگونه که شما هم یادآوری کردید، اگر تاجیکستان مثلا بپذیرد، باعث افتخار خودی تاجیکستان هم هست که توسط ریچارد فرای نام تاجیکستان در خیلی خیلی جایها پیدا خواهد شد.
البته 100%. به هر جای دیگری، فرض کنید که مثلا روبرت کوخ میکروب رو کشف کرده، اگر روبرت کوخ قبرش در شیراز ایران می بود چقدر خوب میشد.
مصاحبه ما را با عباس جوادی، کارشناس منطقه‌ای در رادیوی آزادی میشنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
دوستانی سوخت تفتیش پرونده 6 ساکنی ناحیه استرفشن را به اتهام فعالیت در جماعت انصار الله انجام داد و به دادگاه فرستاد. گروه های جند الله، انصار الله و تشکل های دیگری افراطی و تندرو در تاجیکستان زیاد شناخته شده نیستند. با گفته مقامات، اعضای این سازمان ها افرادی می باشند که در پاکستان و افغانستان تعلیم می گیرند و به تاجیکستان بر می گردند. همکار ما خیرامان بقازاده در مصاحبه با داوود خان خطک، تحلیلگری بخش پاکستانی رادیوی آزادی، پرسید به نظر وی چنین افراد را با چی رسالت به اصطلاح خواجگانشان به تاجیکستان می فرستند؟
Yeah, well, thank you very much. Jandullah Group is existing in Pakistan southeast.
گروه جندالله که شما یادآور شده در مناطق جنوب و شرقی پاکستان نفوذ دارد. این گروه اساسا در ولایت بلوچستان که در مرز پاکستان با افغانستان و ایران قرار دارد فعال است. در گذشته و امروز گروه جندالله همچون یک تنظیم ضد مسلمانان شیعه مذهب شناخته می شود و به وجه عموم این گروه بر ضد ایران بوده، در داخل و خارج بر ضد این کشور اقدام می کند. جندالله بارها در حمله ها بر ضد مسلمانان شیعه مذهب مقیم مناطق جنوب و شرقی پاکستان دست داشته است. حکومت پاکستان فعال جندالله را من کرده است. On the Iranian side
of the border. سالهای 2001 زمان شروع عملیات ضد تروریستی در افغانستان، بسیاری از گروه های افراطی از آسیای مرکزی که در این کشور پناه برده بودند به پاکستان فرار کردند. حالا آیا گروه های شبیه حرکت اسلامی ازبکستان با سازمان های دیگری تروریستی پیوستند و یا آنها فعالیت خود را به طور جداگانه برآمدند؟
بله، با شروع عملیات بین المللی در افغانستان در سال 2001 گروه های افراطی و تروریستی و حتی طالبان افغان به مناطق قبیله‌نشینی پاکستان و ولایت بلوچستان پاکستان انتقال یافتند. از جمله گروه حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت وزیرستان پاکستان پایگاه دارد، ولی طور میدانید برنامه های این سازمان های افراطی و تروریستی تقریبا همسان است. آنها با همدیگر هواداری میکنند، ولی نمیتوان گفت که این یک شبکه هماهنگ شده باشد. آنها بعضا با یکدیگر نزدیک نیز میشوند، ولی هدف این نزدیک شوی قبل از همه نجاتی
مشترک.
مصاحبه بود با داوود خان خطر، تحلیلگری بخش پاکستانی رادیوی آزادی، و گزارش دیگر. سرنوشت شاگرد صنف هشتم یکی از مکتب‌های شهر دوشنبه که تقریبا 15 روز پیش بدرک شد تا حال ناروشن باقی میماند. این دختری گم شده خوشبو صادیرا و نام دارد و 15 ساله است. رهبریت مکتب شماره 88 پایتخت که خوشبو در آنجا تعلیم میگیرد با گم شدن خوشبو باور ندارد. در واقع گم شدن این دختر چه رمزی دارد؟ همکاری ما گنجینه گنج در شهر دوشنبه در این باره در گزارشش چنین میگوید.
سرنوشت خواننده صنف هشتم مکتب رقم 88 شهر دوشنبه که 13 روز ناپدید است، مایه نگرانی والدان، مکتب و مقامات شده است. این دختر گمشده خوشبوی صادیروای 15 ساله میباشد که 13 روز این جانب کسی نمیداند او کجاست. اما رهبریت مکتب 88 دوشنبه که خوشبوی صادیرو در اونجا تحصیل میکرد با گمشدنی وی باور ندارد. موسی اسدزاده مدیر مکتب رقم 88 شهر دوشنبه چهارشنبه 9 اپریل در صحبت به رادیو آزادی افسود که
اگر باید دخترش گم میشد داد وایم میبردش تمام اینجا.
گفته مدیر مکتب رقم 88 برخی از پدر و مادر و مانع تحصیل دخترشون میشوند و نمیگذارند تا دخترشون مکتب را تو صنف 11 خوانند. با این دلیل موسی اسدزاده از مادر خوشبوی صادیرو که در مکتب رقم 88 به حیث فروش کار میکند خواسته است تا دخترش را برای ادامه تحصیل به مکتب برگرداند. زیرا خبر گم شدن خوشبو صادیرو خواننده صنف 8 مکتب رقم 88 شهر دوشنبه شبهه و گمانهای مختلف را در میانی ساکنان محله برانگیخته و مایه نگرانی آنها شده است. اما مادر خوشبو صادیرو و ادعای مدیر مکتب را رد میکند و میگوید گریزاندن دخترش را از مکتب اساس ندارد. معرفت مادر خوشبو صادیرو که در منزل زیستش با ما صحبت میکرد زیاد پریشان مینمود و با گریه میگفت اگر شخص دارو میشد دوام این 13 روز مقامات حتما که دخترش را پیدا میکرد. طوری خاله معرفت گفت دخترش خوشبو روز 27 مارت از خانه برآمده است و تا حال نمیداند وای در کجاست. به قول مادر خوشبو دخترش روز 26 مارت به درس نرفته بود و روز دیگر از خانه برآمده دیگر برنگشت است و میگوید خوشبو دو سه روز اخیر زیاد پریشان بود و میگفت نمیخواهد به مکتب رود.
روز پیش ایهامی اون شیدانه تلفن ما دستش افتاد. بعد می تلفن کی دود گفت تلفن یک بچه شما تام اون مش چاغو ایراد بعد روز تلفن پتم سنفاتا دستم میسوت که همو بچه تلفن کرد اون نمره دیگه تلفن شد تو کی تو چی داد کد چی میخوای
با تاکید خاله معرفت پدر خوشبو که خود بیمار قلبی دارد و حالا در روسیه به حیث پزشک کار میکند تا حال درباره گم شدن دخترش خبر ندارد. هرچند خاله معرفت با تبلیغ دخترش برای ادامه تحصیل تاکید دارد، اما همسبقان خوشبو این را رد میکند. زیرا با گفته همسبقان خوشبو صادیرو و هر روز سه شنبه به درس نمیآمد و همیشه میگفت پدر و مادرش مانع تحصیل اویند و نمیگذارند تا صنف 11 تحصیلش را ادامه دهد. همزمان از صحبت با همسبقان خوشبو معلوم گردید که وی همه روزه پس از درس به مکتب آمده در توزه کردن صنفخانه ها به مادرش کمک میکرده است. سمانه یک همسبق خوشبو که روز 27 مارت خوشبو همراهش خداحافظی کرده است چنین میگوید.
روز پنجشنبه 4 ساعت داشتم رادم سه کسی دیم خیتیمو خریدش کردن خچاق کردن گفت که من دیده نمیدیم چه من گفت که ما خیتی اوچم بکوچم چیزه گفتن
در همین حال مقامات انتظامی خبر گم شدن خوشبو را تصدیق کرده افسودند این خواننده صنف 8 همچون شخصی بی‌نام و نشان گم گشته در جستجو میباشد. مسئولین شعبه کارهای داخلی رقم 2 ناحیه سینوی دوشنبه در صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفتند که در رابطه با گم شدن خوشبو نابالغ مادرش مراجعه نکرده بلکه بیاناتش به طور اجباری گرفته شده است. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
به درک شدن خوشبو صادیرا و خواننده صنف 8 مکتب شماره 88 شهر دوشنبه. با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.